کلامه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که به مناسبت یه قسمت هایی از این دعای شریف ابو حمزه شمالی که همش تقریبا این معنا رو میفهمون که ما نسبت به خداوند اگر رحمت و لطف او رو در نظر داشته باشیم مایه امید است، و اگر کوتاهی‌های خودمون و اعمال نارسای خودمون و مقام عدالت خداوندی رو در نظر بگیریم این مایه خوف است. و صفت امید و صفت خوف که اینا به حسب ظاهر دو صفت بودن که قاعدتا ضد به نظر میاد، وقتی در انسان یه نفر نسبت به یه نفر هم ترسناک باشه هم به اصطلاح امیدوار باشه، که ابتداعاً به نظر میاد این نشدنیه، ما گفتیم که دو راه حل داره، که یکیش نسبت به خدا تصور نداره و اون این که او کسی که ازش میترسیم و بهش امیدواریم یه فرد دمدمی باشه. به قول خدا گاهی مثلا سر مهر میاد، گاهی سر خشم و کین میاد. خدا اینجور قابل تصور نیست که بی جهت خشم و کین مثلا داشته باشه. پس به چه جور؟ جور دومش که اگر یه وقتی هم مثلا عذاب میکنه، یعنی اون حادثه نامطلوبی که خوف از او بود که همون عذاب خداوند بود، زیر سر عدالتش او عذابش هم برگرده به پایه همون چیزی که رحمت میفرسته، که رحم به اصطلاح هم یعنی مایه او چیزی که امیدواریم، که مثلا امید و معنا کرده بودیم که یعنی قلب نشاط داره، ارتیاح داره، ازبابی که انتظار چیز مطلوب داره. و خوف عبارت از بود که قلب ناراحت است، ازبابی که انتظار یه امر نامطلوب داره. که وقت اگر در یه فردی، حالا مثلا فرد تصحیحش این تعبیرش راجب خداوند، اون امر مطلوبی که از او امید داریم و امر نامطلوبی نسبت به خودمون که ممکن است ازش وحشت داشته باشیم، او امر مطلوب و او امر نامطلوب هر دوش مظهر یک صفت باشه. اینو خوب روش دقت کنید. خوف عبارت بود از این که انتظار داشتیم که یه امر نامطلوبی بهمون برسه، ولی با در نظر گرفتن که خداوند موجود خطرناکی نیست، پس انتظار امر نامطلوب از این است که خودمون بد رفته باشیم که به نتیجه از او به ما بد برسه. این خوف بود، خوف از خدا. و رجا عبارت بود از این که نه، دلمون آرام و خوشحال است از این که انتظار یه امر مطلوبی داریم، اونم از او. ولی این نه اینکه او آدم دمدمیه، اسباب این است که او امر نامطلوبی که بسا چشبرام که بسرمون بیاد از ناحیه او زیر سر بدی خودمون، و امر مطلوبی که انتظار داشتیم شامل حالمون باشد زیر سر خوبی او، هر دوش از یک چیز سرچشمه بگیره. او مطلوب و او نامطلوب هر دوش از یک چیز سرچشمه بگیره، مثلا لطف عمومی او که وقتی مظاهر مختلف داره، مثالایی که میزدیم که پدر که به فرزندانش علاقه منده است، وقتی علاقه مندی به فرزندان مظاهر مختلف داره، گاهی به صورت مثلا میشه بچه رو پیش دکتر بگید ببرید نمیدونم غذا براش آماده کنه، شیر خوش براش آماده کنه، گاهی هم به این صورت در میاد که اگه بچه نرفت مدرسه مثلا گوشمالش بده. خب این گوشمال دادن با اون شیر خوش تهیه کردن هر دو به یه پایه برمیگرده، هر دو مظهر اون لطفیت که او داره. لطف هم بودید این جوری قضیه با یه تصور بشه. وقت حالا ما یه قدری از این جمله های دعا رو معنا کردیم، حالا در این رابطه میخوام بگم این مبحث را به دو سه جور ما ممکن است که طرح کنیم این مبحث را، که یکی مسئله این که به یه مقامی آدم امیدوار باشه که از اون مقام با آدم یه چیزای مطلوبی آیدمون بشه، و از همون مقام آدم ترسناک باشه که از ناحیه او چیزی بهمون برسد که ازش گریزانیم. توجه کردید؟ ولی این امر مطلوب که امیدواریم از ناحیه این مقام بهمون برسد و این امر نامطلوب که ترس این داریم که از این مقام بهمون برسد، همه از روی یک پایه و روی یک اساس باشد، اینو ما میتونیم سه جور طرح کنیم. این به عرضم برسید و حالا این مطلب تازه ای نیست ما برای شما بگیم، اما طرز تقسیم بندیش و ورود در مطلبش شاید مثلا حالا در کتابا ندیدیم اجالتا بی سابقه شاید باشه، که مایه امیدمون یعنی اون انتظار امر مطلوب و اون مایه خوفمون که انتظار امر نامطلوب که از روی پایه و روی اساس باشه، اینو به سه جور ما میتونیم تصویر کنیم، تصور. یک جورش تقریبا جنبه بحث اجتماعی داره، مثلا این جور طرح کنیم، بگویم که مثلا در جامعه‌ای که برای نظم اون جامعه باید قوانین و مقرراتی حاکم باشه که او قوانین و مقررات مثلا حقوق افراد را تعیین میکنه، یه مرزهایی قرار میده که این مرزها همون حدود و مقررات است که حقوق اشخاص تعیین شده و کیفیت روابط اشخاص تعیین بشه، که این میشه به نام به اصطلاح قانون و مقررات، که ما در بحث‌های تفسیری بعضی بیان میکردیم میزان حق چی چیه. این بحث تقریبا اگه بتونیم تمامش کنیم بحث عمیقی بوده است، لطف فرمودید حالا منتهاش ما از اون هنرش نیست خوب تمام کنیم. اجالتا بگویم که در جامعه برای نظم جامعه و برای گسترش عدالت بر جامعه که جامعه به یک دیگر تجاوز نکنن، حقوق یک دیگر رو نخورن، یه سلسله قوانینی لازم است که اون سلسله قوانین معیار حقوق است، معیار ارزش است. مثلا این قوانین باید باشه و از اونجایی که این قوانین بر اراده اشخاص میخواد حکومت کنه و انسان به طبیعه میخواد ارادش مطلق باشد، آزاد باشد، ایجور تلقی میکند که قانون خلاف آزادی اونست، به طبیعه میخواد زیر بار نرد، وقت تا بتونه از انجام قانون تخلف میکنه. وقت توجه به این نقیصه این وادار میکنه که این قانون یه متممی هم چطوره داشته باشه. متممش قوانین کیفری و مجازات است که اینا ما مفصلا در درس تفسیر بیان کردیم که از اونجایی که قانون مثلا یه قانونی به من بخواد بگید که تو اگه پشت رول نشستی نیم باز هر جورت دلت میخواد برونی و دارد اراده مرا محدود میکنه و من به طبیعه زیر بار نمیخوام برم، این همونیست که شاید در قرآن شریف نکته دین را بیان میکنه، میگه انهو کان ظلوماً جهولا، این انسان طبیعتش بر ظلم و جهالت است و این است که قانون بالاخره افعل و لا تفعل مواست تو کارش باشد، امر و نهی مواست تو کارش باشد، و برای تتمیم قانون جعل مجازات، توجه کنید که مجازات کمک دنده قانون است. و به یه شکلی هم تصور کنیم که یه پایه پاداش های هم قانونی قرار داده بشه که ما اینا بحثاشو گذروندیم در تفسیر، توجه فرمودید. وقت بنابراین وقتی بنا شد که ملاک مجازات قانون شد، این وقت بنابراین این حساب انتقام شخصی نیست که حالا اگه فرض میکردیم که قانون خود به خود اجرا گذاشته میشد، جامعه مثل یک کارخونه بود، توجه کردیم، مثل یک کارخونه که کارخونه یک اتوماتیک خودکار بود، این قوانین اجرا میشد، اگه اجرا میشد که میشد، اگه نیم شدم به اصطلاح تخلف میشد، یه گوشه دیگه اسلام گرد مثلا دیطوری حاکم بر جامعه نمیخواست. اما از اونجایی که اینجوری نیست، قانون خود به خود مورد اجرا گذاشته نمیشه، وقت یه مقامی باید باشد حاکم بر جامعه که اون مقام ناظر به جریان قانون است، اینطوری که وقت ما روی این منطق میگفتیم که سیاست عین دین، سیاست چیز جدای از دین نیست، برای که دین هم قوانین و مقررات که امواز در جامعه حکومت کنه، اگه خودش مقرر بر جریان بود که مقامی نمیخواد، اما چون اینجور نیست باید یه مقامی او حاکم و ناظر بر جامعه باشه. حالا مقام که میگم دیگه شامل هر شکل میشه، فردی حاکم باشد یا هیئتی حاکم باشد، یعنی در حقیقت اون ناظر حسن جریان باشد. وقت این مقام نسبت به اگر درست رفتیم در مقابل قانون، اینجا یه نفس راحتی میکشیم و یه امیدی به این قانون داریم، یا بفرماید امیدی به این حکومت داریم یا امیدی به این قانون داریم که اجور که دلمون بخواد راحتیم برامون پیش میاد. و اگرم تخلف کردیم اینجا که به اصطلاح اون روزایی که میگرفتندمون رو افسمون کردن، میگفتن در چنگ قانون گرفتار شده، حالا اگه تخلف کردیم در چنگ قانون مثلا گرفتار میشیم، وقت این است که هم امیدمون به قانون است هم ترسمون از قانون است. لطفا بودیم وقت در اینجا یه نکته باید توجه کرد که اینم اگر در نظر گرفته نشد بازم قانون چرا ناقص. و او این که حالا اومد و تخلف شد، اومد و خلاف رفتار شد، جرم شد، ولی این کسی که مثلا مجرمه است، بازم اگر بشه به یه شکلی بازم از جامعه این منفصل نشد و از نیروش استفاده بشه، یه جوری این متخلف از قانون را دو مرتبه به دامن اجتماع برش گردونیم، به طوری که هم قانون لغ نشده باشه. آخه مجازات برای پشپند قانون بود، قانون مجازات. وقت ما یک کسی رو که به حسب قانون جرمی کرده است که مستحق مجازات شده است، وقت تو این فکر فرو برید که این فرد مجرم را چه جوری در تحت چه ضابطه ای که او ضابطه ضابطه قانونی باشد، این رو دو مرتبه به اجتماع برش گردنیم و بسا خود این نیرویه. حالا مثلا در حال حاضر ممکن است ما با اینکه در فشار اقتصادی هستیم و احتیاجات به متخصصین غیر ذالک خیلی داریم، وقت یه بعدی دکتر بسیار قابلی بوده است، ولی این جلوتر ضد انقلاب بوده از باب مثل و به نتیجه فراری است. اگر بشه به یه ضابطه ای این رو دو مرتبه اووردش و از نیرویی که داره به اصطلاح استفاده کرد، به طوری که قانون اسلامی هم لغو نشد، پایه شل نشد، روی ضابطه ای که مثلا بگویم روی ضابطه که اگر همچی معلوم شد که از گذشته به جوری پشیمان است که حالا دیگه تو خط است، تو به اصطلاح چیز است، و برای استفاده از نیروش اینو دو مرتبه برش کردنیم، توجه کردیم، وقت او ضوابطی که اقتضا میکنه مجرم را حالا یا بعد از اجراء مجازاتش به برگردوندنش به دامن اجتماع، یا اگر روی ضوابطی که او ضوابط هم قانونی باشد، القانون یفسر بعضه بعضا، یا اگر کسی علم اصول خونده باشد، قوانین بعضی قوانین بر بعضی قوانین دیگر حکومت میکنه، مثل قانون اهم و مهم و اینها که میکنه، این از ضوابطش خلاصه باید در علم اصول بررسی بشه و اینها توجه هم اینا ما برش گردونیم به دامن اجتماع. وقت این کسی که مجرمه با در نظر گرفتن قوانین هم خائف است و هم چطور امیدواره، یه طرز به اصطلاح برداشت مطلب است. و از قضا شاید بتونیم بگیم که در شرع، یعنی شاید هم نیست حقیقتنه، در شرع اسلام از نظر جنبه اجتماعی که هم تو همین دنیا که یک کسی جرمی کرده است که مستحق مجازات است، بسا روی ضوابطی بشه عفوش کرد، یا روی ضوابطی باید برش مثلا بشه برش گردون به جامعه و اینها از نیروش ازش استفاده کرد. که این آیهی که ما تو درس تفسیر تذکر میدونیم که این تو سوره نساء ظاهرا که میفرماد من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها و کان الله على کل شیء مقیتا، که هر کسی شفاعت بکند شفاعت حسنه، که حقیقت شفاعت این طوری که بزرگان تحقیقش میکنن این است که شخصی که میخوایم براش چونه بزنیم، به اصطلاح مشفوع و له، یعنی اونی که شفاعت به له او میخواد بشه، میخوایم میونجی بشیم برا او، این میشه مشفوع و له. وقت ای اگر خودش تنها باشه و روش خودش از نظر قانون اقتضا داره که این فلان مقام رو بهش ندن یا فلان پاداش رو بهش ندن یا فلان مثلا گوشمال و فلان شلاق رو بهش مثلا بزنن، فلان عقاب رو برش وارد کنن، اگه ملاحظه او و عمل او تنها باشه. اما یه چیز دیگه اگه زمینه او بشه، با لحاظ او و حکم قانون عوض میشه، نه اینکه بخوایم بی قانونی کنیم، یه چیز دیگه رو منظم کنیم که به لحاظ او نه حکم عوض میشه. خیلی وقت هست که موضوعات یه حکمی داره قطع نظر از یه ملاحظه‌ای، ولی به یه ملاحظه دیگه حکمش غیر اونه. وقت اینجام از نظر قوانین کیفری ای رو تنها خودش و اعمال خودش حساب کنیم، اقتضای فلان مجازات داره، ولی خودش را به اعتبار اون چیزی که شخص شفیع پیش میکشد به صلاح عوض بشه. یه ضابطه ای، نه رابطه، یه ضابطه ای باشد که به اعتبار او ضابطه حکم چطور عوض بشه. لطفا میدید اینجا میگویم که این استفاده شده از خود قانون. پس این قانون که از یه طرف او اقتضاعات رو داره که اون مجازات ها رو، و از یک طرف این ضوابط هم اقتضا میکنه که مجرم را بشه دو مرتبه برش گردون به دامن اجتماع، وقت اینجاست که شخص در قبال قانون بین خوف و رجا میشه. همون مبنای کلی که ما گفتیم که خوف و رجا که به حسب ظاهر دو صفت متضاده، وقت یه شخص نسبت به یه مقام هم خوف داشته باشه هم رجا، که جور نیمد اومدیم یه جور جورش کردیم، گفتیم اگه بنا شد که اون احتمال حادثه نامطلوب که منشأ خوف بود و اون احتمال انتظار امر مطلوب که منشأ رجا بود، هر دوش یه ریشه داشته باشه، مثلا ریشه عدالت داشته، که اگه بخوایم به صورت بحثای اجتماعی مطلب رو ادا کنیم، هر دوش ریشه قانونی داشته باشه. ای خوب لطف فرمودید، مطلبش که اگه بتونیم تمامش کنیم، مطلبی که فردی یک کسی در محیطی که قانون حکم فرماست و قانون همه جهات رو رعایت کرده، هم تو متن قانون حقوق افراد رعایت شده است، کیفیت روابط افراد با یکدیگر رعایت شده است، و هم این نقیص ترمیم شده است که چون قانون میخواد جلو اراده رو به حسب ظاهر آدم اینجور تصور میکنه، و الا حالا ما به حسب بحثای دقیق میگویم که از خلاف قانون خلاف آزادی است، قانون این آزاد، حالا او خیلی مطلب عمیق تر میشه، حالا اون کار نداریم، یه وقتای بحثش کرده. اما حالا به حسب ظاهر که اینجور برداشت میشه که قانون داره دست و پامونو میبنده، کت و کولمونو میبنده، اینطور چیزا، وقت میخوایم زیر بار نریم، تخلف میکنیم، وقت نباس جزء متممش قانون مجازات، و یه جزء متمم دیگر که اگه بشه نیروهای سرکش را هم سرکشیشونو به صلاح خفه کرده باشیم، هم دو مرتبه به دامن اجتماع برش گردونیم، قانونی که همه ای جهات که او به دامن اجتماع برش گردونیم، قوانین شفاعت و غیر ذالک، که این آیه قرآن به نظر ما این مطلب رو میگه که من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لهو نصیب منها، که اگر اومدی باز کسی چونه میزنی حساب پارتیگی نیست، بلکه حساب از قانون استفاده کردن ضابطه است نه رابطه. اگر اینجور باشه از همی شفاعتی که میکنی با اینکه به حسب ظاهر نفعش تو جیب اون است، اما جو خوبی که در جامعه ایجاد میکنه، خودم در این جامعه یه نفس راحتی میکشی. توجه این مثل این که یک کسی بیاد و هوای اینجا رو خوب تصفیهش کند و خوب پاکیزش کند، وقت خودش هم نفس راحت، گذشته از این که ما نفس راحت میکشیم خود اونم نفس راحت میکشه و اینها. و ای آیه اینجور بخواد بگه من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لهو نصیب منها، اینجا شفاعت که همطور که گفتم شفاعت مقابل شف مقابل وتر، وتر یعنی تاق، شف یعنی جو و شف و الوتر، و شفاعت یعنی منظم کردن که او رو، او شخص مشفوع و له را، اونی که میخواییم براش چونه بزنیم، اگر ما باشیم و خود او در قبال ای قانون این باز بسوزد و بساده، مثلا این عقوبت اون باز بکشد یا این مقام رو به او نباید داد. ولی یه چیزا دیگرم که اونام قانونی است منظم به او بشد، اقتضا چطوره؟ عوض میشه. و او کسی که این چیزا رو در رخ میکشد این شفاعتا حسنه، من یشفع شفاعتا حسنه فیکن له نصیب منها، خودش هم از شفاعت بهره میبره. اما من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل، کفل هم میگن به هم معنی نصیبه، اینجا برای تفنن در عبارت لفظ عوض شده، لفظ یه نواخ نباشد بسا بهتر است اینجوری. و کسی هم که شفاعت سیئه بکنه، حساب همونی که اسمش داریم پارته بازی، توجه کنید، اونم لطماتی که میزنه خودش هم به آتیش خودش خواهد سوخت. و اینها آخه پای قانون رو لغو کردن، اینها وقتی نتیجه بعدش عاید خودمونم میشه. این یه سبک بحث بود، خوب لطف فرمایید، که به اصطلاح همچی به عنوان جامعه نگاه کنیم، جامعه برای نظمش قوانین و مقررات، مقررات جامع و کامل که قوانین کیفری هم داشته باشد، قوانین پاداشی هم داشته باشد، قوانینی هم که این جهت رو در نظر داشته باشد که بسا نیروهای متخلف رو هم بشد به یه شکلی برش گردون در دایره اجتماع. این قوانین هم امید بخش است هم موجب خوف است، لطفا که خوف و رجا هر دو بر میگرده به از قانون چیزی سراغ داریم، چیزی که موجب خوف است و موجب رجا است. و الحمدلله این قانون برای تام و تمام بودنش برای مجرمینم راه گذاشته است که بتونن خودشونو بیارن به دامن اجتماع. یه سبک بحث، یه سبک بحث دیگر، اونم بازم این قانون کلی ما رو از دست نده، که خوف و رجا یعنی انتظار او امر نامطلوب و رجا یعنی انتظار و چشم‌رایی امر مطلوب هر دو روی پایه باشد، اینو از راه به اصطلاح بحثای کلامی که رو مسئله حسن و قبح و اینها دور میزنه، کسایی که با علم کلام آشنایی دارن اونا بحثای کلامی رو مسئله حسن و قبح در اینجور مباحث دور میزنه، بیاین اینجور بگویم که بگویم که اگر فرض شد یه فردی یا یه مقامی این حق مولویت داره، همطور فرض که حالا البته از نظر فلسفی و واقعی تنها خداست که حق مولویت داره، ولی حالا ما اینش حالا صرف نظر میکنیم. اجالتاً روی ملاحظه که فردی یا مقامی حق مولویت و حق حاکمیت داره، که اینش دقت میخواد که ملاک حق حاکمیت چیه. کمان که تو اون بحثی که حالا ازش بیرون اومدیم میگفتیم قانون تعیین حقوق میکنه، وقتی یه بحثی هست که میزان حق چیه اونو واردش نشدیم. اینجام اینجوری طرح کنیم مسئله رو که رو فرض این که فردی یا مقامی حق مولویت داشته باشه، اما حالا چی حق مولویت میاره تو به حالا نمیخوایم بحثش بکنیم. وقت اونی که حق مولویت داره به نتیجه مولا علی، یعنی اون فرد یا اون جامعه که او بر اینها مولویت داره، این مولویت دو سه تا حکم عقلی به دنبال میاره. دو تا همین، یکی این که ان للمولا ان یامر و ان علی العبد ان یطیع. این حالا یه عبارت عربی که اونی که فرد این است که مولویت داره لهو ان یامر، حقش است، مولاست. الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یه جمله های از این دعا اجالتاً حالا مطرح میشه که اینا ما چند بحث در بارش مناسب دیدیم که منعقد کنیم. یه بحث یا دو بحثش همین بود که در این دو جلسه گذشته منعقد کردیم، که وقت اونا رو که گفتیم یه چند جمله دعا معنا کنیم، بعد دو مرتبه اون بحثای دیگری که در نظر داریم منعقد کنیم. اون چیزی که در این دو جلسه گذشته گفته شد خلاصش یکی معنای خوف از خدا بود، یکی هم معنای رجاء و امیدواری نسبت به خداوند، و یکی هم این که با این که صفت ترس با صفت امید نسبت به یک کس یا یه چیز، این به حسب ظاهر متضاد می نماد، متناقض می نماد. آدم از یکی هم بترسد و هم امیدوار باشد، این متضاد به نظر می مد. رفع تضادشو کردیم که گفتیم دو جور تصور میشه. یه جور این که او کسی که ازش می ترسیم و بهش امید داریم یه موجودی باشد به صلاح خلطو عملا صالحا و آخر سیئا باشه، یعنی یه وقتایی خوبه به قول ما انرش به جاز، یه وقتایی تو همس و اوقاتش تلخست یومل بعثشست. این یه جورست که ای گفتیم نسبت به خدا تصور نداره. یه جور دیگه این که اگر فرض کردیم اون کسی که ازش میترسیم و بهش امید داریم، به اصطلاح ترسی که ازش داریم یا بفرماد او حادثه نامطلوبی که از ناحیه او میترسیم بهمون برسد، در مقابل حوادث مطلوبی که ازش انتظار داریم برسد که به اعتبار حوادث مطلوب بهش امیدواریم و به اعتبار حوادث نامطلوب ازش ترسناکیم، هر دوش رو پایه رحمت باشه،
درست فهمیدید؟ و این یه معنایش که مثال زیاد داشت، مثال علاقه و محبت پدر نسبت به فرزند و اینها، و همچنین برو بالاتر، مثلا فرض بگید که حاکم عادل، حکومت عادلانه اقتضاعات مختلف داره، یه اقتضا داره که این در سایه این حکومت هم بهداشت مردم تأمین میشه، هم جهات اقتصادی مردم تأمین میشه، در ضمن برای ایجاد امنیت هم یه دستگاه های به اصطلاح دستگاه هایی که مجازات میکنند و مجرمین رو به کیفر میرسونند، اینا هم هست. اینا همه از مظاهر یک صفت است و او صفت رحمت اینها، و خوف و رجا نسبت به خداوند روی پایه است. توجه که خدا اگر عذابم میفرماید، عذابشم مظهر رحمتش است. اینجور تصور کردیم. حالا یه خوردریز دیگه اینجا عرض کنیم و اون این است که اگر کسی بگه خیلی خدا از رو رحمتش مثلا نعمت میده و از رو رحمتش دین میفرسته و از رو رحمتش هم اگه کسی تخلف کرد مثلا عذاب میکنه، ولی ما بیایم اعتماد به اعمال خوبمون بکنیم و انتظار داشته باشیم اعمال خوبمون این جبران بدیها رو کرده باشد و ما مستحق عقوبت نباشیم، که ترس نداشته باشیم از جنبه اعتماد به اعمالمون. اینم به اصطلاح صحیح نیست از جهات، یکی که اولا مسلم نیست پیش ما خوب، یعنی اگه دقیق بشیم دچار غرور نباشیم مسلم نیست که اعمال خوب باشه. اینو خوب توجه کنید. یه مطلب است مسلم و او این است که ما مثلا نماز خوندن را با شراب خوردن اگه مقایسه کنیم نمیتونیم، یعنی تردید داشته باشیم که بگویم نه نماز خوندن از کجا خوب باشه یا شراب خوردن از کجا بد باشه. اگه ما یه همچی تردیدی کنیم که از بی ایمانیم، اعتقادی به دین ما نداریم، نه اینو نمیخوایم بگویم، لازم فرمایم. اما من که نماز خوندم حتما این نمازم رو سفید کنست، اینو میخوایم بگویم که این صحیح نیست. لطف فرمودید. ممکن است عیبهایی حالا تو کارمون باشد، کمان که از آیات قرآن استفاده میشه که بسا انسان یه عیبایی تو کارش است که همو عیب نمیگذارد عمل انسان مورد قبول واقع بشه، و چه بسا ممکنه بعدن اعمالمون دچار آفت زدگی بشه، که این اسمش میذارن مسئله حبت، که اینا جدا واسه خودش بحث داره و ما حالا اونا نمیخوایم. وقت اینم پس از این نظر نمیتونیم حکم بکنیم که اعمالمون خوبه، لطفا بررسی کنه. یکی هم این که با مقایسه با نعمی که خداوند بهمون داده است در این رابطه نمیتونیم بگم اعمالمون، برای اینکه ممکن اگه اعمال ما هزارها مقابل اینم باشد تازه مقابل یه جزئی از نعمتهای الهی نمیتوند عرض اندام کنه. اینم یه نکته ایست که ما باید در نظر داشته باشیم. حالا این جهاتی که این دو سه روز گفتیم، معنای خوف، معنای رجا، مبنای خوف و رجا و این که اگه بخوایم خائف نباشیم تکیه به اعمالمون بکنیم، نه نباید بکنیم، این جهاتو گفتیم. یه جهت دیگه، ما در مقایسه با دیگران هم اون مطلب که اول امرو گفتم که ما البته نماز خوندن را با شراب خوردن مقایسه کنیم، نمیتونیم تردید داشته باشیم که نماز خوندن خوب است و شراب خوردن بد است، ولی همطور که گفتم پس ما اسلام پس می قبول نکردیم، قبول کردیم. اما یه مسئله دیگه است، من بخوام به اعتباری که نماز میخونم، روزه میگیرم، نماز جماعت میخونم، خودم رو مقایسه کنم با یکی دیگه که نیم خونه و بگم من بهتر از او، اینم صحیح نیست. حالا اشتباه نکنید، من نماز میخونم نماز خوب است، او شراب میخوره شراب خوردن بد است، اما در ترازوی عدل الهی من بهتر از او، اینو نمیشه روش قضاوت کرد، که اینو اسمش میذارن تزکیه نفس. و از نظر قرآن و از نظر احادیث و ایتو چیزا و علمای اخلاق، این تزکیه نفس صفات قبیحه است، توجه میفهمد؟ و اینم از بابی که این جایز نیست و اینم سری داره. یکی که اولا ممکن است این اعمالی که من از خودم خوب میبینم همون عیبایی که گفتیم در باطن باشه و خودمون ناآگاهیم نسبت به او و این اعمالمون رو سفید کن نباشه، ممکن است بعدا دچار آفت زدگی بشه و او کسی که به چشم بدبینی بهش نگاه میکنیم ممکن است معالن او خوب باشد و ما چطور بد باشیم. ای آیات قرآن که مضمونش این است که لا تزکو انفسکم بل الله یزکی من یشا، یا علم ترا الالذین یزکون انفسکم بل الله یزکی من یشا، تردید دارم که آیه اینه. یه جا دیگه میفرماد لا تزکو انفسکم بل الله یزکی من یشا هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، که قسمت اخیر آیه راجع به سعادت و شقاوت میشه که ما خدا داناتر است به ما از وقتی که از زمین جدا کردیم، جدامون کرد، و وقتی که جنین بودیم در رحم مادر، و اینها که حالا این مربوط به سعادت و شقاوت میشه، اولش هم مسئله این است که تزکیه نکنید و خدا داناتر است که در این رابطه که ما با این که از خودمون اطلاع داریم یه اعمالی به حسب ظاهر خوب، با دیگری خودمون مقایسه کنیم و اونم یه اعمالی به حسب ظاهر بد، وقت من در مقایسه خودمو بهتر از او بدونم و خودم خوبه بدونم، این همون تزکیه نفس است و اینا، و این نباید اینجور باشه. دو فرمودی اینا جهاتی است که باید در نظر بگیریم. این شعری که حالا میگه اینا برای روشن شدن گاه میگویم مکروه است، اما حالا اجالتا عذر میاریم که میگویم که برای تحقیق مطلب است. این شعری که میگه بر عمل تکیه مکن خواجه که از روز ازل، تو چه دانی قلم سان به نامن چه نگوی، ای عمل تکیه نکن که تو چه، ای اولا چه دانی قلم سان، این مربوطه میگه شاید تو شقی باشه و شقاوت موجب جعب نیست. ای حالا یه وقت دیگه بحث سعادت شقاوت کردیم عرض میکنیم، و یکی هم شاید این عملت هم حالا یه عیبایی داشته باشه و شاید این عملت بعدن حبت بشه، مثلا تبتل و صدقات کن بالمن والعزا، که از آیه بعد میاد که بس ممکن منت بعد از عمل عمل قبلی رو حبت کنه. با ایناست که ما نمیتونیم اولا خودمونو خوب بدونیم، در مقایسه با دیگرانم میباس قضاوتشو بذاریم با خدا. اونیشه که روشن است برامون این است که نماز خوب است و روزه گرفتن خوب است و شرب خم بد است، و الا این اگه تردید داشته باشیم که پس دین نداریم و این تو چیزا، ولی نه راجع به خودمون قضاوت این نمیشه کرد. یه ترسم که روز هشت انون در انون رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خواد. حالا این گاهی ممکن آدم گم کنه عجب اینا لاعب و عجب الدنگایی بودن این آخه یه حرفا رو میزنن چیچه اینا. نه برادر، ایه مسئله ایست. ممکن است او همو گناه سبب بشه بعد یه شرمندگی براش پیدا بشه و میگن شانومه آخرش خوشه، او براش یه شرمندگی پیدا بشه و او گناهش مبدل به حسنه بشه. اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا هست. خب حالا این مطالب این دو سه روز رو در نظر بگیرید، این چند جمله از دعا رو حالا ترجمه کنیم. ادعو که یا رب راهبن راغبن راجیان خائفا، میخوانم تو را پروردگارا. یکی بانک ترس دارم، از یه طرف رغبت دارم، راجی هستم امیدوارم، از یه طرف خائفم. دو تا صفات متضاد. وقتی که گفتیم که در خدا رو از اونجایی که عذابشم رو مبنای رحمتش است، و حالا این جمله های بعد ملاحظه کنید، اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت. مولای من نگاه به گناهای خودم که میکنم به فزع میفتم. ترس که میگفتیم ترس از خدا نه به این معناست که خدا موجود خطرناکیه، نه، خدا عادله. مثل اون کسی که تو شهری که حاکم عادل بر شهر مسلط است، از کار بدایی که کرده است میترسه، میترسد که با این وضع بد براش پیش بیاد. که اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، ولی اذا رأیت کرمک طمعت. کرم ذا که میبینم تمامی گفتم، مثل پسر بچه‌ای که مادرش دارد میزندش، میخواد رفع کتک بکنه، دست دومن خود مادر میشه، همو علاقه رو میخواد تحریک کنه. که اذا رأیت کرمک طمعت، خدای کرم تو را که میبینم تمام کنم. بنابراین فان عفوت فخیر راه، اگر عفو کردی که خب تو راهم مهربونی، بهترین راهم تویی. و ان عذبت، اگر عذاب کردی که من لیاقت این که مشمول رحمت تو بشم نداشتم، فغیر ظالم، تو ظالم نیستی، عدالت است. حجتی یا الله فی جرعتی علی مسئلتک، خدای دلیلم، اول خودم اون چیزی که بلشیوید کردم، اسباب دست کردم که اومدم استود چیز میخوام با این که گناه هم کردم. حجتی یا الله فی جرعتی علی مسئلتک، حجت من، دستاویز من در این که جرأت کردم بر مسئلت تو که از تو چیز بخوام، مع اتیانی ما تکره، با این که چیزای انجام دادم که تو ناپسند میداری، جود و کبه کرمو، جود و کرم توست که از به عمل خودم و به چیزا نیست. و از اون طرف چرا اینقدر من پر جرأت شدم؟ برای با اینکه بدی کردم، همو جود و کرم توست. تو دعا هست که نسبت به امیرالمومنین میدن، که من تو نفس المحموه هاشم عباس دیدم، میثم طمار میگوید که امیرالمومنین شبی دست مرا گرفت و از کوفه بیرون برد و به مسجد جوفی رسید. اونجا حالا یادم نیست که این حرف که حلقه در مسجد و امیرالمومنین در دست گرفت و با خدا مناجاتی کرد که مناجات این است که الهی کیف ادعوک وقد عصیتک و کیف لا ادعوک وقد رجوتک و حبک مکین فی قلبی، خدایا چگونه تو را بخوانم و حالی که اسیان کردم، و چرا نخونم با اینکه بهت امیدوارم، و حب تو در دلم مکان گرفته است، فی قلبی مکین. الهی مدد تو الیک یدن به ذنوب مملوه و عینن به رجاء ممدوده. خدایا دراز کردم به طرف تو دستی که پر از گناه است و باز کردم، خیره کردم به درگاه تو چشمی که پر از امید است. مدد تو الیک یدن به ذنوب مملوه و عینن به رجاء ممدوده. لا تمدن، مد به معنی آدم به یه جایی که امید داره هی چشمش خیره کنه، انتظار داشته باشه کمکی بهش میکنه، یا نه این مد عین میشه که لا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم، که تو آیه قرآن هست. در از حال این قسمت و عدتی فی شدتی مع قلت حیایی رعفتک و رحمتک. خدای عده من، یعنی اونی که آماده کردم، در حال شدت و فقرم، مع قلت حیایی، با اینکه حیام کم بوده، چی برای خودم آماده کردم؟ اعمال خودم نه، بلکه رعفتک و رحمتک، رعفت و رحمت تو. وقد رجوتو ان لا تخیب بین زین و زین منیتی. خدای ای امید دارم که بین دو چیز، که یکی یه طرف مثلا شدت فقرم و بلی بیحیایی و گناه کردنم، از یه طرف مثلا احسان تو و کرم تو، بین این چهار چیز امید این دارم که منیه مرا، اون منیه یعنی مایو تمنا، یعنی اونی که آرزومست، خیبت برش حاصل نشه، محرومیت برش حاصل نشده. فحق رجاعی وسمع دعایی، خدایا این رجاع من، این امید مرا محقق کن و دعای مرا بشنو. این بشنو یعنی ترتیب اثر بده، ولی خدا که میشنه میگوید سمع الله لمن حمد، خدا بشنود، کنایه از ترتیب اثر دادن است. یا خیر من دعاه دا و افضل من رجاه راج، ای بهترین کسایی که دعوت کننده او را بخواند. یعنی تو موجوداتی که دعوت کننده ها، صدا زننده ها صدا میزنن، تو از همه بهتری. یا خیر من دعاه دا و افضل من رجاه راد، ای برترین کسانی که هر امیدواری امید به او داشته باشه، تو از همه بهتری. عظم یا سیدی عملی و ساء عملی. عمل اول به همزه است، یعنی آرزو. خدای آرزوهای بزرگ به تو دارم. عظم یا سیدی عملی و ساء عملی، ولی عملم هم بد است. فاعطنی من عفوک، به من بده از عفو بخشیدت به مقدار عملی، به اندازه آرزو. ولا تآخذنی به اسوء عملی، خدایا مرا به بدی های به بدترین اعمالم هم مؤاخذم نکن. فإن کرمک یجل عن مجازات المذنبین، برای که کرم تو جلیل تر است از مجازات گناهکارا. اینجا راجع به یأس از رحمت خدا بارها عرض کردیم. یأس از رحمت خدا اولا که تو روایات هم دارد که اگر گناه جن و انسان کرده از رحمت خدا مایوس نباش. یأس از رحمت خدا اولا از نظر ای عقیدتی که خیلی بد است، کسی که ناامید باشه از رحمت خدا، معناش این است که فیض خدا، خزینه خدا، نمیدونم لطف خدا نارساست، نمیشه شامل ای بشه، یه خلاف خدا شناسی و خلاف توحیده. یکی هم از نظر خلاصه تربیتی بد است، کسی که ناامید از رحمت خدا باشه حرفش این است که خب آب که از سر گذشت چه یک نه چه صد نه، بنابراین جنه و اغلاییت نداره که من این مدتی که تا نمردم خوش نگذرونم و ایتو چیزا، ای خودش اثر بسیار بد داره به اینها. حالا این است که این جمله از دعا فإن کرمک یجل عن مجازات المذنبین، خدایا کرم تو جلیلتر است، حجل است از مجازات گناهکارا، و حلمکه حلم تو یک برو عن مکافات المقصرین، کبی بزرگتر است از مکافات اونایی که تقصیر کردن. و انا یا سیدی آئذن بفضلک، ای پروردگار من پناه بردم به فضل خودت، اعتمادم به عملم نیست، آئذن به فضلک هاربون منکه الک، از خودتو فرار میکنم به سوی خودتو، به قول اهل معرفت که از اسم مثلا منتقمت فرار میکنم به اسم عفوت، مثلا اینطوری، مثل همونطور که گفتیم بچه که مادرش درد میزنه دش این بیشتر میچسبد مثلا رو پاوا مادرش میفتد و بغل میکنه پاوا مادرش، اینا که همه عاطفه مادر رو میخواد تحریک کنه. هارب من که الگ، پروردگار من از تو فرار میکنم، هرب به معنا فرار است، وقت هارب یعنی فرار کننده، من فرار کنندم از تو به سوی تو، متنجزون ما وعدت من از صفح ام من احسنه به کزن، خدایا من میخوام عملی کنم، عملی بشه، انجاز وعد یعنی اون وعده ای که شده است عمل بشه، متنجز یعنی اون که خواهان است که ای کسی که وعده داده الوعده وفا، اینجوری من متنجزم، میخوام تنجیز بشه، ما وعدت من از صفحه هم من احسنه به کزن، اونی که وعده داده که چی است، صرف به معنای صرف نظر کردن، از صرف نظر کردن هم من احسنه به کزن، از کسی که گمانش به تو خوب بوده است تو همچی وعدهی دادی. و ما انا یارب و ما خطری، خدای اسم چی چیم، اسم مقدار من چقدر است، ما انا یارب من چیم و من کیم و ما خطری، خطر یعنی مقدار، من چه مقداری دارم که از قابل باشم که مثلا به حسابم بیاری و بخوای عقوبتم بکنی، حبنی به فضلک و تصدق علیه به عفوک، خدایا مرا ببخش به فضل خودت و بر من صدقه بده به عفو خودت. آربون منکه الک، از خودتو فرار میکنم به سوی خودتو، به قول اهل معرفت که از اسم مثلا منتقمت فرار میکنم به اسم عفوت، مثلا اینطوری، مثل همونطور که گفتیم بچه که مادرش درد میزنه دش این بیشتر میچسبد مثلا رو پاوا مادرش میفتد و بغل میکنه پاوا مادرش، اینا که همه عاطفه مادر رو میخواد تحریک کنه. هارب من که الگ، پروردگار من از تو فرار میکنم، هرب به معنا فرار است، وقت هارب یعنی فرار کننده، من فرار کنندم، از تو به سوی تو، متنجزون ما وعدت من از صفح امن احسن به کزن. خدایا من میخوام عملی کنم، عملی بشه. انجاز وعد یعنی اون وعده‌ای که شده است عمل بشه. متنجز یعنی اون که خواهان است که ای کسی که وعده داده الوعده وفا. ایجوری من متنجزم، میخوام تنجیز بشه. ما وعدت من از صفح امن احسن به کزن. اونی که وعده داده که چی است؟ صرف صف به معنای صرف نظر کردن، از صرف نظر کردن امن احسن به کزن، از کسی که گمانش به تو خوب بوده است تو همچی وعده ای دادی. و ما انا یا رب و ما خطری. خدای اسم چی چی هم اسم مقدار من چقدر است؟ ما انا یا رب، من چی هم و من چی هم و ما خطری. خطر یعنی مقدار، من چه مقداری دارم که از قابل باشم که مثلا به حسابم بیاری و بخوای عقوبتم بکنی. حبنی به فضلک و تصدق علیه به عفوک. خدایا مرا ببخش به فضل خوده و بر من صدقه بده به عفو خوده. بس اون باشه. در رابطه با این جمله هایی که خوندیم یه دو سه فصل بحثی داریم انشاءالله بعدن هست.